الموسيس.
والبيت يعرفه والحل والحرم.
جمعه ها ساعت 18 پنجره می گشاییم رو به خورشید.
ساعت 21. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش و سلام ما همیهنان گرامی و ارجمند. شبتان بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. فردا 25 ذی‌قعده روز ده ذوالعرض است، روزی که خداوند با نظر به کره زمین به جهان خاکی حیات بخشید. گزارشی بشنوید از همکارمان آقای کاظمی در این زمینه.
فردا ده ذوالعرض است. زمین در چنین روزی مورد توجه پروردگار قرار گرفت و آماده زیستن شد.
روزی است که خداوند متعال زمین را از زیر خانه خدا گسترش داد و خشکی نمایان شد و زمین آرام آرام به پهنا و گسترش خودش رسید.
ده ذوالعرض یکی از چهار روزی است که در سال برای روزه گرفتن ممتاز شده است. حجت الاسلام زیائی:
روزه این روز رو فرمودن معادل با روزه 70 سال است. در روایت دیگر آمده کفاره 70 سال است و فرمود هر کس روز 25 ماه ذی‌قعده الحرام رو روزه بگیره، شب گذشتهش رو هم به عبادت به سر آورد، خداوند برای او عبادت 100 سال رو مکتوب میکند و فرمودند که هر چه که میان آسمان و زمین هست برای او استغفار میکند.
ده ذوالعرض روز تولد حضرت ابراهیم و حضرت عیسی علیهم السلام و آغاز حجت الوداع پیامبر اسلام از مدینه به مکه است. همچنین برای این روز اعمال ویژه‌ای سفارش شده.
روزه هست، غسل است، نمازی است که در مفاتیح الجنان آمده است و دعایی که در این روز خوانده می شود و باز هم در این روز به عنوان پنجمین عمل از اعمال روز ده ذوالعرض همانند دو روز گذشته روز 23 فرمودن زیارت علی ابن موسی رضا هست که از افضل اعمال هست.
عالمی دارد دلم هر دم به بوی روی تو، می کشد سوی خراسانم تو.
ادامه خبرها. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سومین روز از فرایند بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه 12 را با تجلیل از نمایندگان آزاده آغاز کردند. در این جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی با اشاره به سال روز بازگشت آزادگان دوران دفاع مقدس از اسارتگاه‌های رژیم وسیع صدام گفت: آزادگان حق بزرگی به گردن ملت ایران دارند و مردم کشورمان همواره قدردان این مجاهدت‌های عزیزان آزاده هستند. آقای لاریجانی همچنین از مرحوم حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی یاد کرد و افزود: آن مرحوم نمادی در دوره اسارت بودند برای پایداری عزیزان آزاده که نقش بسزایی در روحیه دادن و استواری آنها داشتند. در این جلسه همچنین هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اهدای لوحی به مناسبت سال روز ورود آزادگان به میهن اسلامی از نمایندگان آزاده مجلس شورای اسلامی قدردانی کردند. 26 مرداد سال 1369 میهن اسلامی شاهد حضور اولین گروه آزادگان سرافرازی بود که پس از سالها اسارت در زندانها و اسارتگاه‌های رژیم بعث عراق قدم به خاک پاک میهن اسلامی خود گذاشتند. همکارمان آقای امامیان در این باره گزارشی آماده کرده است که می‌شنویم.
27 سال پیش در 26 مرداد ماه نخستین گروه از آزادگان جنگ تحمیلی به میهن اسلامی بازگشتند. بعد از اتمام این سالها هنوز خاطره شیرین بازگشت این آزادگان در ذهن مردم ایران باقی است. به گفته معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و ایثارگران، 39 هزار آزاده سرافراز دفاع مقدس در کشور حضور دارند که بسیاری از آنها به مقام رفیع جانبازی نائل شدند.
این تعداد عموماً درصد جانبازی دارند، علاوه بر عنوان آزادگی خدماتی را که در قانون دیده شده به اینها تعلق میگیره، در رابطه با وضعیت شغلی و تثبیت وضعیت شغلی و گروه ها و پایه و گروه تشویقی که به این عزیزان داده میشه، در خصوص آزادگانی که شاغل هستند مثل جانبازان یا تسهیلات مربوط به درمان، تسهیلات مربوط به مسکن و فرهنگی و سایر تسهیلاتی که در قوانین و مقررات به جانبازان داده میشه، طبیعتاً به آزادگان هم داده میشه.
برای معرفی آزادگان سرافراز برای مردم به خصوص نسل جوان تا کنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟ آقای ایزدی معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و ایثارگران در این باره نیز میگوید:
هم آثار قلمی زیادی وجود دارد و کتب مختلفی منتشر شده، فیلم های متعددی ساخته شده، سریالی ساخته شده و پخش شده تحت عنوان بازگشت پرستوها، و آثاری که خود آزادگان خاطراتی که از دوران اسارت نوشتن در اردوگاه های مختلف و نحوه اسارتشون، نحوه مقاومتشون، کتاب های بسیار زیادی منتشر شده و عموماً با کمک خود آزادگان و اقداماتی خود آزادگانی که توانایی نوشتاری دارن و دست به قلمن، این کارا انجام شده.
گفتنی است امروز در مراسم های مختلفی در کنگره های استانی و ملی از مقام شامخ آزادگان شجاع ایران اسلامی تجلیل به عمل آمد.
ادامه خبرهای ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. شمار زائران ایرانی در شهرهای مکه و مدینه تا پایان امروز از مرز 56 هزار نفر فراتر خواهد رفت. آخرین اخبار را از زبان همکارمان آقای اسماعیلی مستقر در مدینه منوره می شنویم.
سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان خبر 21 رادیو معارف. شمار زائران ایرانی در مکه و مدینه تا پایان امشب به حدود 56 هزار نفر خواهد رسید. امروز دو پرواز وارد مدینه میشه که تعداد 445 زائر رو به مدینه انتقال خواهد داد. امروز 13 کاروان هم از مدینه منوره خارج میشن که 1908 زائر هست برای ادای مناسک حج به مسجد شجره مشرف میشن، محرم میشن و وارد مکه مکرمه. امروز همچنین 13 پرواز وارد جده خواهد شد که تعداد 3470 زائر رو به مکه مکرمه انتقال خواهد داد. پس در مجموع از 56 هزار زائری که وارد کشور عربستان شدند، بیش از 46 هزار زائر در مکه مکرمه هستند و مابقی در مدینه منوره. امشب هم اولین دعای پرفیض کمیل در مکه مکرمه با حضور پرشور و معنوی حجاج برگزار خواهد شد. نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنم در خصوص آب زمزم هست که اخیراً در فضای مجازی و برخی از شبکه‌های اجتماعی موضوعی مطرح شده مبنی بر عدم سلامت آب زمزم و اینکه مواد سمی وارد این آب هست. مسئولین پزشکی و بهداشت حج و زیارت اعلام کردند که قبلا این آب آزمایش شده، مجدد همین کار انجام شده و از نظر سلامت آب زمزم حتی از آب تهران هم بهتر هست و مشکلی نیست و عزیزان حاجی ما و بستگانشون که در ایران اسلامی هستن خیالشون راحت باشه که هیچ مشکلی نخواهد بود. امروز هم همایش حجاج و زوار اهل سنت ایران اسلامی در مدینه منوره با حضور نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای قاضی اسکر برگزار شد. لازم به ذکر که عرض بکنم که اعداد حجاج و زوار عزیزان اهل سنتمون در ایران اسلامی امسال نزدیک به 15 هزار نفر هست که نسبت به دوره های گذشته سه برابر شده. علی اسماعیلی، گزارشگر اعزامی رادیو معارف، مدینه منوره.
ادامه خبرها. مراسم میثاق با فرزند ایران، بزرگداشت شهید مدافع حرم محسن حجاجی امروز در تهران برگزار شد. این مراسم به حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و جمعی از مقامات لشکری و کشوری برگزار شد. در پایان این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی و سرلشکر جعفری با اهدای لوح سپاس به پدر شهید محسن حججی از خانواده آن شهید بزرگوار تجلیل کردند. همچنین جامعه قرآنی کشور امروز به دیدار خانواده محسن حججی شهید والا مقام مدافع حرم در نجف آباد اصفهان رفتند. آقای قربانی رئیس دارالقرآن بسیج:
جامعه قرآنی کشور این افتخار رو داشتند که با حضور در شهر نجف آباد و منزل شهید محسن حججی ادای دین بکنند به مقام شامخ شهید مدافع حرم شهید محسن حججی و با حضور در منزلشون دیداری با خانواده محترم این شهید شد و خاطراتی از این شهید در جمع اعلام شد و عزیزان قرآنی هم ضمن تلاوت قرآن به صحبت و ابراز احساسات پرداختند. جمعی از قاریان بین‌المللی و مسئولان قرآنی کشور از جمله دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور، مدیر محترم شبکه قرآن و معارف سیما، از قاریان بین‌المللی استاد ابوالقاسمی، استاد پور زرگری، استاد شاه میوه، استاد ستود نیا و جمعی دیگر حضور پیدا کردند و جلسه خیلی معنوی و قرآنی و ویژه‌ای بود.
همچنین مراسم گرامی داشت شهید محسن حججی و شهدای مدافع حرم هر معصوم الله علیها در حال برگزاری است. سخنران این مراسم حجت الاسلام و المسلمین میرباقری و مداح سید رضا نریمانی هستند. مراسم نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران فردا به امامت آیت الله سید احمد خاتمی اقامه می شود. آقای پیشنمازی رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تهران:
نماز جمعه فردا در مصلی امام خمینی و به امامت آیت الله خاتمی برگزار میشه و برنامه هم از ساعت 11:50 شروع خواهد شد انشاءالله و در پای مصلی هم از ساعت 11 باز خواهند بود. قبل از خطبه ها به هدف گرامی داشت شهادت شهید گرانقدرمون محسن حججی میشه برنامه داریم با مداحی جناب آقای امیر عباسی و اشعاری که در گرامی داشت این شهید عزیز قرائت خواهد شد و چند بسته صوتی مناسبتی از نماز رهبری رو تقدیم نمازگزاران عزیز خواهیم کرد، اضافه بر برنامه های جانبی خدمات مشاوره و غرفه کتاب در هفته گذشته شمال این هفته هم خواهد بود. دو فضای همکاری جدید تعریف شده، یکی در آستانه سال روز ازدواج امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اول ذوالحجه با همکاری کمیته امداد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تهران، دو غرفه مستقر شده در مصلا برای دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی مربوط به جهیزیه زوجهای نیازمند و همینطور چون در آستانه سال تحصیلی جدید هستیم با همکاری بسیج شهدای نماز جمعه غرفه دیگری برگزار شده برای دریافت کتاب های درسی سالم و مازاد در نیاز خانواده ها برای اهدا به مدارس مناطق محروم.
ادامه خبرهای رادیو معارف. مهلت انتخاب رشته های آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ساعت 24 امشب به پایان می رسد. آقای شاهانی رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام این خبر افزود داوطلبان برای انتخاب و ثبت کد رشته محل های تحصیلی به پایگاه تلرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. اما نگاهی بر چند خبر. کرمان، سومین دوره طرح ملی رحله با محوریت حفظ قرآن کریم در جنوب کرمان با موفقیت به پایان رسید. گلستان، نخستین گروه 270 نفره از حجاج گلستانی خانه خدا ساعتی پیش از فرودگاه گرگان به مقصد عربستان پرواز کردند. و مرکز چهارمحال بختیاری، دوازدهمین دوره آزمون ارزیابی طرح اعطای مدرک به حافظان قرآن در شهر کرد برگزار شد. در پایان خبرها به اطلاع می رسانم فردا جمعه 27 مرداد سال 1396 هجری شمسی است، برابر با 25 ذی‌قعده سال 1438 هجری قمری و 18 آگوست سال 2017 میلادی. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 26 دقیقه بامداد از آن صبح فردا ساعت 5 و طلوع آفتاب به افق قم ساعت 6:29 دقیقه خواهد بود. تشکر میکنم از همراهی شما سروران گرامی با این بخش خبری. شبتون بخیر، خدایا رو نگه دارتون.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر به توی خوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه. انشاءالله عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجایی که مخاطب این گفتگو هستید. پنجشنبه شب هست و مدوکیم دین اختصاص داره بررسی مهمترین تحولات جهان اسلام. امشب با جناب آقای دکتر نعیمی در خصوص مسائل مرتبط با عراق صحبت میکنیم و مهمترین مسئله در این زمینه بحث کردستان عراق که دولت مردان اقلیم کردستان دارن در مهر ماه میخوان رفراندوم برای استقلال رو پیگیری کنن که هم با مخالفت کشورهای منطقه دولت مرکزی عراق قرار گرفته. امشب با آقایتون نعیمی مسئله بررسی میکنیم. آقایتون سلام، شبتون بخیر.
بعدم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز.
متشکر. آقای دکتر، اقلیم کردستان با چه هدفی داره این مسئله رو در واقع آغاز کرده، واگرایی از دولت مرکزی عراق رو، و چرا این زمان رو انتخاب کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به معادلات موجود و شرایطی که ما درش هستیم و موضوعی که ما خیلی شاهد بودیم از اکثر کشورها مبنی بر مخالفت با عرض کنم که تجزیه کردستان، این رفراندوم میتونه، حالا به گفته خودشون، یعنی خود آقای بارزانی هم گفته که رفراندوم نیست، نظر سنجی مثلا در جهت تجزیه نیست. من فکر میکنم که دو تا عامل پشت این قضیه است. یکی این که خب شخص افرادی سای بارزانی خیلی دوست دارن که بالاخره در تاریخ اونجا بمونن و یه چیزی به نام خودشون ثبت کنن، به رغم این که میدونه این وضعیت با توجه به شرایط فعلی منطقه و حتی شرایط بعدی و پراکندگی رسوال کردها در مناطق مختلف و شرایط دشواری که درش خودشون مواجه هستن، از کنم که محقق نیست. دوم این که خود اینها تقریبا با یک قانون اساسی که خودشون به تصویر رسوندن در عراق، خودشون رو بالاخره یک مجموعه فدرالی عضو دولت مرکزی عراق اعلام کردن و بر اساس اون هم قوانین وضعی عراق مشخص شده. سهم اونها بالاخره در دولت مرکزی عراق به عنوان رئیس جمهور همواره بوده و لذا فکر میکنم این همچین واقعیتی نداره و دلائلش هم همینی که عرض کردم. دومین موضوع عرض کنم که در رابطه با خود کردستان عراق و اون چیزی که میخوان، افزایش سهمی که الان میگیرن، الان حدود 17% از بودجه عراق رو کردستان عراق داره میگیره و مستقل هزینه میکنه و حالا اینا برای خود به نظر اونها یکی کمتره، یکی هم که به موقع نمیرسه. اینا یکی از اشکالاتی که دارن مطرح میکنن، لذا این رو به عنوان یک ابزار فشار دارن مطرح میکنن، چون خود برخی از مسئولین کرد حتی در مناطق عراق و شخصیت های قانونیشون میگن این با تناقض داره با تعهدات و پیمانهایی که ما داشتیم، یعنی این خارج از اصول قانون اساسی که ما بهش اعتراف داریم، چرا که به گفته عراقی‌ها بالاخره نوعی خودمختاری دارن، پرچم جدا دارن، دولت و مجلس جدای محلی دارن، مثل هر کشور دیگه که بالاخره تابع یک سازمان مرکزیه، آزادیه که با اونجا داده شده خیلی زیاد تره. تبعات این میتونه برای کل عراق مطرح باشه و کردها زیان خواهند دید، یعنی حتی از نظر مادی و رفاهی هم زیان خواهند دید. الان از امکانات و بودجه‌ای که مثلا نفتی که در حوزه بصره هست خوب سهمی به اونها داده میشه، اگر شرایط مثلا دهن بریزه قطعا از نظر مادی هم اینا وضعیت خوبی نخواهند داشت، در حالی که بحث کرکوکه، کرکوک محدود درآمدش، اونم حتما باید با بقیه طوائفی که اونجا هستن شریک میشه. لذا بحث دولت‌های قومی دیگه تقریبا رنگ باخته و بیشتر یک از کم فرایند عقب رفت، یعنی عقب افتادن و خسارت دیدنه. الان تقریبا به سمت سوی همگرایی پیش میان، نه واگرایی که دنبالش باشن. ولی من اعتقادم اینه که یک ابزار چیزه و خودشون هم گفته که رفراندوم نیست، یعنی نظرسنجی کلن. حالا خودی نظرسنجی هم روش بحثای مخالف موافق زیاد داره.
از نظر حقوقی های تو اگه واقعا قرار رفراندوم انجام بشه بایستی کل مردم عراق نظر بدن. این کاملا معلومه دیگه، وقتی از یه قسمتی میپرسن خب شاید مایل باشن مستقل بشن، فردا از درون یکی از شهرهای خود اقلیم کردستان هم بپرسن میخواید مستقل بشید، شاید این نظر رو بدن. میخوام بگم این تا چه اندازه میتونه دولت عراق روش مانور بده برای در واقع مخالفت با این مسئله؟
دقیقا بحثی که الان کل به سابود ایران کلان عراق از به سابود نریس مجلس از کنم نخست وزیر مسئولین عالی رتبه پارلمان و حتی بخشی از کردوش دارن همینه که نقض قانون اساسی میتونه نقض بقیه قوانین هم بشه و به زیان هم هست. لذا این امر نه محقق میشه نه ممکن. حالا تو صحنه بین المللی منطقه هم زمینش نیست، به خاطر همین عرض کردم که از نظر قانونی این مشروعیت نداره. خود اونا هم به خاطر همین که فرار از این حساب از خارجی میگن نظرسنجی عمومی میخوایم بکنیم برای خودمون، اصلا ما کاری به تبعاتش داریم؟ ما که نگفتیم میخوایم جدا بشیم. الان بحث اونها هم اینه. حالا دو حالت داره، یا اصلا خود اونا منصرف بشن روز آخر با یه معامله سیاسی که میشه که به خاطر فشاره، یا اگر هم باشه خیلی محدود و حضور بسیار ناقل، چون خود کردها هم احساس میکنن که یک همچی وضعیتی اگر اتفاق بیفته نوعی جدایی بین اونها و بین مثلا طوایف دیگر عراق ممکنه پیش بیاد و این امر به ضررشون باشه، یعنی قطعا سودی ازش بخوام تو سودی نداره. حالا این که نظر بدن یه عده‌ای توی زمینه‌ای برخلاف اون قانونی که الان وابسته بهش هستن، این الان اونها دارن تحت لوای یه قانون دیگه زندگی میکنن که تقریبا همون خودمختاری ها رو آزادی ها رو دارن، ولی بالاخره دولت مرکزی هست که حمایت های مالی و امکانات و امکانات رفاهی رو تأمین میکنه. خب اینه که دست بدن اگر بخواد جدا بشه منفصل بشه عراق، همونطور که آقای مالکی چند وقت پیش گفتن، خب مردم بصره هم قبول نمیکنن که نفتشون بین همه مردم عراق تقسیم بشه. میدونی این اینطور نیست که فقط برای مجموعه کرد در عراق هم که حق کار بشه، باید برای همه باشه. یا قبل از اون آقای حکیم گفتن خب این خود مختار اینجوری باشه، خب بقیه هم جنوب عراق هم میخوان خود مختار باشن، در حالی که اینا پذیرفتن در یک لوای همگامی و همراهی تحت لوای یک دولت مرکزی از کنم که این ساختار فعلی عراق شکل میگیره. این قطعا به نفع کرداست. اگر نبود این دولت مرکزی و حمایت، امروز معلوم نبود کردستان دست داعش بود و دیدیم که حمله به حجمی که در کردستان شد قبل از همه بود و هزار تبعات دیگه و پیامدهای منطقه‌ایش. لذا خود اونها هم بر این باورن که به سو حالت تجزیه به خود نخواهد گرفت، اما همونطور که عرض کردم دارن اینو بالاخره یه مقدار، حالا هر کس توی منطقه‌ای که هست، من بیشتر می‌بینم ایشون می‌خواد خودشو بالاخره به عنوان یک شخصیت تاریخی به ملی بین کردها بالاخره، با توجه به اینکه شما دیدید در دوره قبل آقای بارزانی و آرایش خیلی کم شد، در خود طایفه‌های کردی کرد هم آرایش کم شد، یک شرایطش خیلی، حالا یه حرکتیه به سمت این ور و تحت هیچ عنوان یعنی آثار عملی در پیش نخواهد داشت.
آیتو حالا بحث کرکوک هم این مسئله مطرح است که حالا اقلیم کردستان آقای بارزانی میگن این متعلق به ماست و حالا دولت مرکزی هم که به حال قبول نمی کنه، اینم خودش یه به حال یه موزلی خواهد بود در آینده دیگه، درسته؟
قطعا کرکوک رو نمیشه واگذار کرد به یک تیشو، اصلا خود کرکوک ساکنینش درست کرد هستن، ولی از کنم که کردها دو طیف هستن، کردهای فعلی هستن که اصلا یه خود از سیاسی هم با حساب خود دارن چیز فاصله دارن. بعد از اون عرض کنم که ترکمن ها خیلی زیاد هستن اونجا، یه مجموعه قابل توجهی هستن که خب اینها باز تقریبا نمیتونم اینها ادعا کنم بخیر کرکوک این نیست که یک دست یک طایفه یا یک مجموعه یک گروه یک قومیت باشن تا ایشون بخواد ادعا کنه، نه بحث کرکوک از کنم تحت عنوان به خاطر بود اقتصادیشه که این هم بقیه نخواهند پذیرفت، نمیتونه، نه اصلا قدرت کسی هست که بخیر بخشی از مردم اون رو مهاجرت بده و این حرکت خود قطعا تریش گسترده در عراق خواهد داشت. بقای اونها هم بالاخره حق و سهم اونا حتی اگر بخواد حالا جزء منطقه حساب آزادی باشه یا منطقه فدرالی باشه باز برای بقیه باید حق باشه که باز به اون اهدافی که آیه عرض کنم که چیز دنبالش هست نمیرسه هستن.
درست
آقای بارزانی دنبالش هست.
بله.
لذا این بحث امروز و دیروز نیست، از آغاز به حساب روند جدید عراق بحث به جدیت مطرح بوده و کردستان هم بدون عرض کنم کردستان عراق هم بدون کرکوک اصلا معنا مفهوم اقتصادی نمیتونه داشته باشه، چون
اونا به خاطر همین میخوان ملحق کنن دیگه، به خاطر اینکه میخوان از لحاظ اقتصادی خودشون
اقتصادیشه، چون اونجا بدون چهار طرف محدودش به دریا وصله، نه شرایط استراتژیک داره نه شرایط اشتراکی تجاری داره نه ترانزیتی داره.
درست.
یعنی شما حساب کن یعنی هیچ کدوم از اینا نه زیارتی و سیاحت، یعنی سیاحت خیلی محدود با توجه به شرایط فعلی نمیتونه تأمینش کنه.
درست.
لذا بود اقتصادیش بیشتر مطرحه.
بله.
که این بود اقتصادی باز هم به اون صورت نیست که بتونه کردستان رو
تأمین کنه،
چون الان بخش اعظم به صاحب هزینه ها بودجه اصلیه که از نفت اصلی عراق از منطقه بصره و شمال خلیج فارس تأمین.
بسیار خوب. آقای دکتر، حالا بحث مواضع ایران و کشورهای منطقه از جمله ترکیه کاملا مشخص، مخالفت شدید امروز هم دیدم در جریان سفر سرلشکر باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح کشورمون با مقامات ترک این مسئله در موردش مطرح شده. میخوام ببینم مواضع، حالا مواضع مخالف اگر این اقدام صورت بگیره، مواضع در واقع عملی جمهوری اسلامی و ترکیه چی خواهد بود؟
ببین تنها جایی که یه خورده حمایت کرده از این قضیه رژیم صهیونیستی اسرائیل، همین کافیه که بدونیم اونا دنبال چه حرکتی هستن، ادامه تشنج و بحران در منطقه.
درست.
نگاه ایران خود نگاه علمیه، نگاه منطقیه، نگاه واقعا واقع بینانه است به قضایا و تا حالا خوشبختانه حالا بدونیم که بخواهیم دفاع کنیم جمهوری اسلامی ایران تو هر مسائلی رو واقع بینانه وقتی مطرح کرده نتیجه آخر هم شده. سوریه از ابتدای هم گفتن این راه حل نظامی نداره، آخر باید برگردن، حالا بعد از ویرانی و خرابی 5-6 سال امروز برمیگردن با همون حرفی که روز اول ما گفتیم. بحث یمن همین بود که میگه میشه شما یک کشوری رو واقعا ویران کنی بعد بگی پیروز شدم؟ آخه این ویرانی تبعات داره، کشتار مردم اصلا مناسب نیست. اینو قبول نکردن، وارد شدن 3 سال اندی اونجا، فجایعی واقعا به بار آوردن که در تاریخ به عنوان لکه ننگ در به نام کشورهای اسلامی ثبت شده. خب امروز برگشتن به همون چیزی که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا گفت. در به کردستان هم همینه، بالاخره جمهوری اسلامی وقتی نگاه میکنه ابعاد قضیه، ابعاد منطقه‌ایش، ابعاد داخلیش، ابعاد خود عراق، اصلا تجزیه عراق میتونه آماده تجزیه همون کردستان هم بشه، تجزیه ترکیه هم بشه، تجزیه کشور. اینطور نیست که غرب بیا دست رو دست بذاره راضی بشه به همین یه تجزیه کوچیک. از یه جا جرقه زد بقیه رو هم قطعه میکنه. سیاستی که انگلیس سالها پیش داشت که کشورهای کوچولویی که درست کنه که قدرت تصمیم گیری نداشته باشن و تابع بشن. لذا از قدرت های بزرگ یا قدرت کلان یا کشور به صاحب نفوذ در منطقه اینا میترسن، حالا که چرا بخوان کوچیکتر کنه، اینا مشخصه. جمهوری اسلامی کاملا با این هم مخالفه، دلیل علمی و منطقی و بعدشم تبعات امنیتی اون کسی قابل پیشونی نیست برای کسی. یعنی یه اتفاقی بیفته مثل سوریه بعدا میخوان کی جوابگو باشه؟ بگه غربی‌ها جوابگو هستن، اصلا حاضر نیستن تبعات آوارگان رو هم بپذیرن. یعنی این وضعیتی که هست، لذا هم جمهوری اسلامی هم کشورهای منطقه که دخلن یعنی متأثر میشن، امنیت منطقه به نفع اوناست، ناامنی اونجا تأثیراتش رو هم هست، قطعا مخالفن. بقیه کشورها هم تقریبا اونایی که منطقی هن، اونایی که بالاخره استقرار امنیت توی منطقه میخوان به خاطر صلح جهانی، اونها هم تقریبا مخالفن.
موازه عربستان و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس معلوم هست در این زمینه؟
به اونها هم مخالفت اعلام، موافقت اعلام نکردن. حالا ممکنه به خاطر یه سری عداوت ها یا اینکه واقعا عراق دموکراسی چون اینا نگران عراق دموکراسی هستن،
بله،
پیش نیاد، ممکن است پشت صحنه وارد حساب قضیه بشن با توجه به اینکه خودشون تقریبا همسایگی با منطقه کردستان ندارن، ولی باز اونا نمیدونن که تبعات این قضیه به منطقه کردستان تمام نخواهد شد.
دامن اونها رو خواهد گرفت. بله.
100% شما سوریه رو ببین، خواستن جداش کنن، الان تبعاتش داره به اردن به جای نمیده. حداقل در بعد آوارگان تا 20-30 سال دیگه اینا نمیتونن واقعا تحمل کنن و حداقل 3-4 که هر روز تعداد آوارگان زیاد میشه برای مسکنشون امکاناتشون تاثیر منفی داشت رو زندگی مردم اونجا خواهد داشت. و همینطور حالا این بعد بوده مثبت چه بوده منفیش که جنگ و ترور اینا است که دیگه به جای خودش. در صورت اونا تقریبا خیلی جرأت نکردن علنی چیز کنن.